صدامونو شنیده؟
چی شده رشیدی؟
باید همین امشب بریم بندرعباس. یکی از کله گنده‌هاشون رو پیدا کردن، یارو اسم بهمن طلا.
جان من؟
سرهنگ دلاوری گفت شبانه بری بندرعباس که فردا ازش بازجویی کنه.
باشه رشیدی، خوش خبر باشی، همین الان جمع جور میکنم.
تا آماده بشین بچه ها با ماشین اومدن دنبالتون. قربان.
باشه فعلا، خدافظ.
خدافظ.
ساعت 18. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان ارجمند، من مینا فنائی پور دعوت می کنم با خبرهای این ساعت رادیو نمایش همراه ما باشید. آقای رئیسی در اجلاس بین المللی طوفان الاقصا و بیداری وجدان بشری، مقاومت و ایستادگی و سازش و کوتاه آمدن در برابر ظلم را دو دیدگاه متفاوت در قبال مسئله فلسطین عنوان کرد و گفت فلسطینیان همواره نگاه بر روی کرد ایستادگی و مقاومت در برابر اشغالگران را در پیش گرفتند و نگاه نشستن پای میز مذاکره و سازش با غاصبان هیچگاه جواب نداده است. آقای رئیسی با اشاره به دفاع امروز یمن از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین تاکید کرد عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس به هیچ وجه امنیت ساز نیست.
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی امنیت ساز نیست، نه برای کشورهای منطقه، نه برای رژیم صهیونیستی، به هیچ عنوان امنیت ساز نیست. الان کسی تو عالم جرأت میکنه سخن از عادی سازی بگه؟ خود کشورهایی که عادی سازی کردن جلوی امت خودشون میتونن سرشونو بلند کنن، جلوی ملت خودشون و مردم خودشون میتونن سرشونو بلند کنن. راستی اگر اون روزی که جنایت اسرائیلی ها در سرزمین فلسطین و غزه شروع شد تمام معادلات و روابط اقتصادی کشورهای اسلامی قطع می کردن نسبت به فلسطین، باز شاهد تداوم این جنایت ها بودیم؟ حتما وضعیت متفاوت بود و باید کشورهایی که روابط دارن جواب بدن نزد خداوند متعال.
آقای رئیسی پیروز میدان نبرد امروز را فلسطین و شکست خورده واقعی را رژیم صهیونیستی و حامیانش عنوان کرد و گفت ایران همواره رویکرد خود در حمایت از فلسطین و راهکار پایان دادن به اشغال را بارها بدون لکنت زبان و با صدای بلند اعلام کرده است.
فلسطینی ها هر کدام، هر فلسطینی یک رأی، یهودی باشد، مسیحی باشه، مسلمان باشه، اینا میتونن آینده فلسطین رو رقم بزنن. مسئله ایست قابل دفاع، کاملا دموکراتیک، در همه مجامع هم اعلام شده، ثبت سازمان ملل هم رسیده. بزرگترین ناقض حقوق انسان امریکاست امروز در دنیا که برای انسان و انسانیت ارزشی قائل نیست. اون چی که ارزش قائله منافع نظام سلطه است. پایان رژیم صهیونیستی قطعی است، این سنت الهی است.
رزمندگان مقاومت فلسطین از صبح امروز 17 تانک، نفربر و خودروی زرهی رژیم صهیونیستی را در محورهای مختلف غزه هدف قرار دادند. گردانهای قسام اعلام کردند در درگیری‌های صبح امروز با نظامیان صهیونیستی در خان یونس دست کم 4 نظامی این رژیم را به هلاکت رسانده و شمار زیادی را هم زخمی کردند. رزمندگان مقاومت هم در دیگر محورها چند نقطه تجمع نفرات و استقرار تجهیزات اشغالگران را هدف قرار دادند. حملات هوایی هم به مناطق مختلف غزه ادامه دارد و شدیدترین حملات از جنوب در منطقه رفح گزارش شده است. هنوز آماری از شمار شهدا و مجروحان این حملات منتشر نشده است. نمایندگان کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه با افزایش 20% حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال آینده موافقت کردند. اجرایی شدن مصوبات کمیسیون تلفیق به تصویب در صحن علنی و تایید شورای نگهبان منوط است. آقای حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403.
افزایش حقوق شاغلین کشوری و لشکری 20% باشه و برای اینکه سهمی برای حقوقهای پایین در نظر گرفته باشد، حداقل حقوق رو 10,000,000 تومان تعیین کرد و از طرفی هم وقتی که ما بخشودگی و معافیت مالیاتی رو از 8 تومان به 12 تومان افزایش میدیم، معناش این است که حقوقهای پایین در این رابطه باز یک افزایش چند درصدی هم اینجا دارند.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید حکم برنامه هفتم در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت در بررسی‌های شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت. آقای طهان نظیف در ادامه تاکید کرد اصل بسیاری از احکام برنامه هفتم مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت، اما برخی از اجزا ایراد داشت که باید در مجلس رفع شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره انتخابات هم گفت شورای نگهبان با برگزاری الکترونیکی انتخابات در برخی حوزه ها موافقت کرده است. نتایج نهایی آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه مربی امور آموزش معلولان اعلام شد. نتایج در درگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به آدرس hrtc.ir قابل مشاهده است. در این آزمون 2416 نفر نامنویسی کرده بودند. در مرحله اول 1159 نفر نمره علمی لازم را برای ورود به مرحله ارزیابی تکمیلی کسب کردند که شامل 909 خانم و 250 آقاست. رئیس سازمان غذا و دارو در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه سلامت بنیان در حوزه دارو، غذا و تجهیزات پزشکی از رونمایی 23 محصول دانش بنیان خبر داد. آقای حیدر محمدی گفت امسال در مقایسه با سال گذشته بیش از 17 محصول دانش بنیان به سبد دارویی کشور اضافه شد که عمده آنها داروهای پیشرفته و با فناوری بالا هستند. همچنین در حوزه تجهیزات پزشکی بیش از 33 قدم تجهیزات و ملزومات مصرفی و سرمایه‌ای جدید وجود دارند که امسال در دومین رویداد سلامت بنیان عرضه می‌شوند. دومین نمایشگاه سلامت بنیان در حوزه دارو، غذا و تجهیزات پزشکی که از امروز 24 دی آغاز به کار کرده است تا 26 دی در محل مصلای بزرگ امام خمینی تهران ادامه دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی از تولید کیت غربالگری 56 بیماری کودکان خبر داد. آقای اسلامی در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه سلامت بنیان گفت با استفاده از این کیت حدود 56 بیماری در نوزادان قابل پیش بینی است که کیفیت زندگی خانواده ها را افزایش خواهد داد. وی افزود در 2 سال گذشته نیز در حوزه پلاسما تحقیقات را به نتیجه تبدیل کرده ایم و پلاسما تراپی امروز در درمان بیماری های خاص، سرطان و موارد حادی مثل زخم های دیابتی کاربرد فراوانی یافته است. آمارهای وزارت بهداشت نشان می دهد هزینه درمان هر فرد دارای اوتیسم سالانه بیش از 100 میلیون تومان است. به گفته مدیرعامل بیمه سلامت، 9000 فرد دارای اوتیسم در سامانه بیمه سلامت نشاندار شده و تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گرفتند.
خبرهای خوبی برای خانواده‌هایی که فرزند دارای اوتیسم دارن رقم خورد. غفاری مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران:
مخاطب امروز ما خانواده‌ها هستن. جامعه‌ای هستن که چشم انتظار اجرایی شدن مطالباتشون، نیازهاشون و دردها و رنج‌هاشون هستن.
دو ماه پیش بود که معاون اول رئیس جمهور در جمع خانواده‌های اوتیسمی دستوراتی داده بود که حالا به ثمر نشسته.
تا ظرف این 48 ساعت آینده برنامه‌ای که باید برای اینا همه چیزایی که گفتم اینا رو تنظیم کنید.
حیدری مدیر حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور:
تمامی مصوباتی که در جلسه مطرح شد با همکاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌مدخل اکثر مصوبات عملیاتی و اجرایی شد.
بیمه‌های پایه نیز پای کار آمدند. ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
کل هزینه‌های بیماران اوتیسم که در حوزه درمان اوتیسم است، توان بخشی که شامل کار درمانی، روانشناسی و اوزای دیگه گفتار درمانی میشه، در مراکز دولتی رایگان هست. در بخش خصوصی هم 80% تعرفه خصوصی رو در بخش خصوصی پرداخت میکنیم.
موسوی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی:
تمامی خدمات درمانیشون علل خصوص خدمات توانبخشی که الان اضافه شد در قالب تعرفه دولتی عرض کردم 100% رایگانه.
غفاری مدیر عامل انجمن اوتیسم ایران:
حداقل های خدمات توانبخشی از جنس اجتماعی، ارتباطی و ارزشی، ویزیت روانپزشک جزء بسته خدماتی قرار گرفت.
سامانه گمشدگان اوتیسم هم با همکاری فراجا معرفی شد.
اگه هر کسی به یگانهای ما مراجعه کنه، کد ملی این فرد رو بزنن، همونجا به کاربر ما اطلاع میده که این فرد اوتیسم داره. زمانی هم که داریم پرونده براش تشکیل میدیم، افسر پرونده ما اطلاع میده که این فرد این بیماری خاصو داره. مواردی هست که گم شده است، استعلام بگیریم از سامانمون، بتونیم هم مشخصات و اون تلفنی که تو بانک اطلاعاتی ما هست و آدرسی که داره به خانوادهش اطلاع بدیم.
والدین بیمار اوتیسمی:
بعد از دیداری که با دفتر معاون اول رئیس جمهور دکتر مخبر داشتیم، یه تکونی انگار به جامعه داده شد در حوزه آگاهی بخشی. من به واسطه اینکه مادر اوتیسم هستم این رو کاملا درک میکنم.
والدین بیمار اوتیسمی:
بیمه سلامت بچه ها رو از 12 سال به 18 سال رسن کو ازشون سپاسگزاریم.
در حاشیه این مراسم مقرر شد 1000 وام 20 میلیون تومانی با بازپرداخت 36 ماه بدون سود و کارمزد به خانواده های دارای فرد اوتیسم پرداخت شود. فاطمه فرامرزی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بانک مرکزی از ضرب و عرضه سکه های جدید به بازار خبر داد. به گفته آقای فرزین، سکه های جدید بدون تاریخ و به صورت تمام بهار آزادی با طرح جدید ضرب شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت برای تقویت مرکز مبادله ارز و طلا قرار است معاملات شمش طلا نیز از روز چهارشنبه 27 دی در این مرکز آغاز شود. پخش فصل جدید برنامه جهان آرا امشب ساعت 22 از شبکه افق آغاز می شود. گفتگو با کارشناسان و مسئولان درباره مسائل سیاسی روز موضوع این برنامه است و اجرای برنامه را محمد رضا باقری بر عهده دارد. جهان آرا که یکی از قدیمی ترین برنامه های شبکه افق است، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته زنده پخش می شود. فصل جدید برنامه مادر کودک از شبکه سلامت سیما پخش می شود. بهبود سلامت مادر و کودک در گفتگو با پزشکان و کارشناسان رویکرد این برنامه است. برنامه مادر کودک هر روز به غیر از جمعه ها ساعت 9 به مدت 45 دقیقه زنده پخش و همان روز ساعت 14 باز پخش می شود. و با اعلام سازمان هواشناسی بارندگی در نیمه غربی، سواحل دریای خزر و بخشهایی از شرق کشور برای فردا و ساعتهای پیش رو ادامه دارد. فردا از شدت بارشها کاسته می شود. خانم سلامی، کارشناس سازمان هواشناسی:
با ادامه فعالیت سامانه باریستا در سطح کشورمون، برای یک شنبه انتظار داریم که در بخش‌های غربی کشورمون، مناطق شمالی، همچنان بارندگی‌ها رو در استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد، غرب اصفهان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی بارش باران رو داشته باشیم. در مناطق سردسیر و مرتفع بارش برف رو خواهیم داشت و انتظار داریم کولاک برف در جاده ها داشته باشیم، کاهش دید رو به سبب مه داریم، تقاضا داریم از فعالیت های کوهنوردی و صعود به ارتفاعات این مدت اجتناب بشه. دریای خزر مواج و متلاطم هشدار دریایی صادر شده، خلیج فارس هم متلاطم هستش، فعالیت های دریایی باید با محدودیت انجام بشه. برای روز دوشنبه بارش ها از شدتش کمی کاسته میشه، اما در شمال غرب، غرب کشور، شمال شرق و نوار شمالی کشورمون در ساعت‌های گاهی بارش رو خواهیم داشت. همطور برای دو روز آینده در ساعت‌های وزش بادهای شدید در مناطق شرقی، بخش‌های مرکزی، دامنه‌های البرز، مناطق غربی کشور اتفاق می‌افته که وزش باد شدید کولاک برف رو در جاده‌های کوهستانی به همراه خواهد داشت.
شنوندگان ارجمند، هنگام اذان صبح فردا به افق تهران هم ساعت 5:45 است. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما. شاد و سلامت باشید. خداحافظ. اینجا پخش شبکه رادیوی نمایش هست و در حالی که به ساعت 18:15 میرسیم، از همه شما عزیزان دعوت میکنم همراه بشین با همکاران بسیار خوب من در برنامه زندگی تکیه.
تکیه دم میزنم من از تو امام نجیب ها، فرمان روای بی کس شهر غریب ها. این شعر با تمامی مصرع‌های خود مانده در انتهای صف بی نصیب ها. آقا به شعر مضطر من آبرو ببخش، ای پاسخ تمامی امیجی ها.
تکیه دوارو با چه دلی نگاه کنم حرم سامرارو، هر شب و روز و هر نفس میخونم این دوارو. اللهم عجل لولی روی قلبم میذاره، هزار آدم به زیر آواره، خدایا قربتم اندازه داره، مصیبت ما روی قلبم میذاره، هزار آدم به زیر آواره. بزن بارون بزن بارون
سامرا، امشب مدینه می شود مهمان تو، آسمان ها عشق می بارند بر دامان تو، شمع روشن می کند چشم ستاره تا سحر، با گلاب عشق می شوید تن سوزان تو. ای حصار آفتاب، ای آسمان در قفس، یوسفت را می برند از گوشه زندان تو. گریه کن. خواندن در بزم خدا شعر شراب، گریه کن آتش گرفته سینه قرآن تو. چاک زن پیراهن صبرت مگر روشن شود در غبار چشمها آینه پنهان تو.
ای بهترین رفیق مرشد، نائلترین ای بهترین رفیق، انت الوالد و شفیع ای بهترین رفیق، ای بهترین رفیق مرشد نائلتری ای بهترین رفیق، مرشد نائلتری ای بهترین رفیق، انت الوالد و شفیع ای بهترین رفیق، ای بهترین رفیق، ارشد نائلتری ای بهترین رفیق، ارشد نائلتری ای بهترین رفیق، انت الوالد و شفیع ای بهترین رفیق، ای بهترین رفیق، ای مهربون تر از پدر و مادرم هستی، مراقبم بیراه نرم. ای مهربون تر از پدر و مادرم هستی، مراقبم بیراه نرم. من از محبت چجوری بگذرم، پای رکابتم دادم آخرم. ای مهربون تر از پدر و مادرم، ای مهربون تر از
به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام به ایران و ایرانی، خانم ها و آقایان، هموطنان خوب و مهربان ما در هر جای این سرزمین پهناور که هستید، روزگارتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. در آستانه سال روز شهادت امام هادی علیه السلام، دهمین پیشوای آسمان هدایت و رهبری هستیم و فرارسیدن این شب پرمصیبت و غم رو به همه شما شنوندگان رادیو نمایش تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
بله، بنده هم سلام عرض میکنم به شما شنوندگان همراه و تسلیت میگم سال روز شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام رو به محضر امام زمان و شما مردم خوب و نجیب ایران با شما همراه هستیم در برنامه تکیه تا ساعت 8 شب.
در برنامه امشب تکیه ما می‌خوایم از شما عزیزان بپرسیم که بزرگترین و شاخص‌ترین ویژگی امام هادی علیه السلام از نظر شما چه بود و به ما کمک کنید تا به یک ویژگی و الگو در مورد حضرت امام هادی علیه السلام برسیم و انشاءالله بتونیم از این ویژگی الگو بگیریم و در زندگیمون اون رو عملی کنیم. شماره پیامک 301075 و شماره تلفن 33914142 هم در اختیار شما عزیزان شنونده است.
دم میزنم من از تو امام نجیب ها، فرمان روای بی کس شهر غریب ها. این شعر با تمامی مصرع‌های خود مانده در انتهای صف بی نصیب ها. آقا به شعر مستر من آبرو ببخش، ای پاسخ تمامی اما یجیب ها. عمریست معجزات کلامت گذاشته است، انگشت بر دهان تمام ادیب ها. وقتی دوای شاعرتان یک نگاه توست، دیگر چه حاجت است به چشم طبیب ها. تو با حسین فرق نداری، فقط کمی نامت غریب مانده میان غریب ها. آنقدر شعر از تو نگفتند شاعران تا این که باز شد دهن نانجیب ها. اللهم صل علی علی ابن محمد وصی الاوصیا و امام الاتقیا وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بآياتك وحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحظ على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين.
حضرت علی ابن محمد ملقب به هادی علیه السلام دهمین امام شیعیان در سال 214 هجری به دنیا آمد و به سال 254 هجری به شهادت رسید. اون حضرت تا سال 233 هجری در مدینه بود و از اون سال به بعد به سامرا برده شد و تا پایان عمر شریفشون در اون شهر و زیر نظر حکومت زندگی می کردند. امامت امام هادی علیه السلام هم مانند پدرشون از دورانی که ایشان هنوز کودکی بیش نبود آغاز شد. این بار جامعه شیعه به راحتی امامت اون حضرت رو پذیرفت، زیرا با توجه به تجربه پیشین مشکل مزبور حل شده بود. افزون بر اون، تصریح امام جواد علیه السلام به امامت فرزندش در هنگام خروج از مدینه به بغداد هر گونه شبهه‌ای رو از بین برد. امام هادی علیه السلام در دوران چندین خلیفه امامت شیعیان را عهده‌دار بود. در بیشتر این دوران متوکل عباسی در مسند خلافت حضور داشت. نخستین برخورد متوکل با امام هادی علیه السلام اون بود که در همون آغاز دوران خلافتش، یعنی سال 233، حضرت را از مدینه به سامرا آورد. اون زمان سامرا به جای بغداد مرکز خلافت عباسی بود. هدف وی تحت نظر گرفتن امام و رفت و شد شیعیان با اون حضرت بود. متوکل مثل خلفای پیشین خطر شورش‌های علویان رو به خوبی احساس می‌کرد و با آوردن امام به سامرا بنای جلوگیری از قیام شیعیان رو داشت. البته متوکل با حفظ ظاهر
کوشید تا محرمانه امام رو به سامر را بیاره. در اونجا هم با احترام به ایشان نگاه می کرد و او رو در مجموعه دربار سیاستی رو مثل مأمون نسبت به امام رضا روا داشت و در حدی ضعیف‌تر این سیاست رو در پیش گرفت. متوکل و درباریان در ظاهر به امام احترام می‌گذاشتند، اما به واقع مراقب رفتار امام بودند، به طوری که شیعیان نمی‌تونستند به آسانی با اون حضرت